ساعت 21 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ دیدار خود با کیم جونگ اون را لغو کرد. گزارش ها حاکی از ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران است. آنگلا مرکل میگوید آلمان و چین به برجام پایبند خواهند ماند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار برنامه‌ریزی شده خود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را لغو کرد. قرار بود دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در 12 ماه ژوئن 22 خرداد در سنگاپور دیدار کنند. کره شمالی چند روز پیش اعلام کرده بود که اقدام به خلع سلاح یک جانبه نخواهد کرد و ممکن است این دیدار برگزار نشود. آقای ترامپ در عین حال در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که گفتگو با کره شمالی از سر گرفته شود. وی گفت در حال حاضر نمیتواند دلیل این لغو دیدار را اعلام کند. لغو دیدار دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در حالی صورت گرفته که کره شمالی امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران خارجی به عنوان هسته نیت محل آزمایش‌های اتمی خود را با انفجارهای متعدد منهدم کرد. در همین باره همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش تهیه کرده که میشنوید.
برنامه بستن سایت هسته‌ای پونگیری را قبلا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در آستانه نشست برنامه ریزی شدهش در ماه آینده با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده بود. انهدام سایت پونگیری در حالی صورت گرفته که کره شمالی به طعنه معاون رئیس جمهوری ایالات متحده مایک پنس را یک عروسک سیاسی توصیف کرد و گفت مثل میز مذاکره همانطور حاضر است در یک مقابله هسته‌ای رو در رو شود. تصمیم کره شمالی به تعطیلی آن سایت عموماً به عنوان یک حرکت خوشایند کیم مشاهده شده است جهت ایجاد فضای مثبتی پیشاپیش نشست. با این همه حرکتی برگشت ناپذیر نیست و نیاز است با گام‌های چشمگیر بس بیشتری پیگیری شود تا درخواست‌های ترامپ برای انهدام تأسیسات هسته‌ای را برآورده کند. روزنامه گاردین ماه گذشته به نقل از مطالعات زمینشناسان چینی گزارش داد سایت اصلی هسته‌ای کره شمالی پونگیری زیر فشار انفجارهای متعدد تا حدودی فرو ریخته و ممکن است از رده خارج شود. بنابر گزارش‌ها کره شمالی بازرسان بین المللی را به مراسم روز پنجشنبه دعوت نکرد که ارزش آن را به عنوان یک امتیاز جدی محدود می‌کند. چین روز پنجشنبه گفت که امیدوار است نشستی که قرار است میان رهبران کره شمالی و ایالات متحده برگزار شود بتواند به خوبی پیش رود. سخنگوی وزارت خارجه چین لو کانگ در جلسه معمول مطبوعاتی گفت که هر دو کشور باید فرصت را غنیمت بشمارند و همه طرف ها باید مراقبت کنند که گفتگوها به نتیجه مثبتی بیانجامد. پیشتر دونالد ترامپ تردید بیشتری نسبت به امکان برگزاری نشست ابراز داشت. طعنه به پنس که به نام یک مقام ارشد وزارت خارجه کره شمالی صادر شده به دنبال انتقاد شدید دیگری از مشاور امنیت ملی ترامپ جان بولتون صورت گرفته و نگرانی هایی را به وجود آورده که شکاف عمده‌ای بین طرفین تنها چند هفته پیش از نشست 12 ژوئن در سنگاپور پدید آمده است. در هر دو مورد پیونگیانگ در تلاش بود اظهارات تندرو را عقب براند، اظهاراتی دال بر این که کره شمالی اگر سریعاً و به شکلی برگشت ناپذیر با اقدامات استوار جهت خلاص شدن از سلاح‌های هسته‌ایش رو به جلو حرکت نکند ممکن است سرانجامی چون لیبی داشته باشد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما ادامه خبرها. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه گفت که این کشور و چین به رغم خروج آمریکا از برجام به توافق اتمی با ایران پایبند خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز خانم مرکل این موضوع را در نشست رسانه‌ای مشترک با همتای چینی خود در پکن ابراز داشت. او برای سفری دو روزه به چین سفر کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان خانم مرکل گفت که برجام توافق کاملی نیست اما راه‌های جایگزین حتی بیشتر غیر مطمئن هستند. او همچنین در مورد خروج برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران گفت که ممکن است که اعمال عذرخواهی میکنم که اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران شماری از شرکت‌های اروپایی را از تجارت با ایران منصرف کند و این موضوع به سود کشورهای دیگر خواهد بود. پیشتر وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه در واشنگتن گفته بود که اروپا و آمریکا هنوز اختلاف نظر عمیقی بر سر اقدامات آینده پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دارند. گزارش ها که از ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران به رغم وعده مقام‌های دولتی برای تحقق بخشی از مطالبات صنفی آنان است. کامیونداران از روز سه‌شنبه در ده‌ها شهر ایران در اعتراض به گرانی لوازم یدکی و سوخت، کرایه پایین حمل بار و نیز افزایش حق بیمه دست به اعتصاب زدند. به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، کامیونداران روز پنجشنبه نیز از جمله در شهرهای یزد، تبریز، شیروان، خرم‌آباد، کرمان، قم، عراق، شیراز و شهرکرد در اعتصاب بودند. اخبار مربوط به ادامه اعتصاب در روز پنجشنبه هنوز از سوی منابع رسمی تکذیب نشده. در همین حال داریوش امانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، روز پنجشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که افزایش قیمت کرایه کامیونداران بین 10% تا 20% از روز شنبه اعمال می شود و مشکل قطع یارانه حق بیمه آنان نیز برطرف شده است. اما درباره تبعات اقتصادی اعتصاب کامیونداران در ایران، ساعتی قبل با احمد عربی اقتصاددان در سوئد گفتگوی انجام دادم و در ابتدا از او درباره ریشه این اعتصاب پرسیدم. احمد عربی:
ریشه اقتصادی این اعتصاب ها اینه که به هر حال کامیونداران اعتراض دارن به کرایه هایی که در طی سال های گذشته تعیین شده برای خدمات حمل و نقلی که اونها ارائه میکنن و این به اندازه تورم افزایش پیدا نکرده. همزمان با این داستان باید گفت که با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر، طبیعی است که قیمت کالاها و خدماتی که کامیونداران از بازار میخرن به شدت بالا رفته و این افزون شده بر تورم. بنابراین مسئله تورم سالیانه سالهای گذشته و کاهش شدید نرخ ریال در مقابل ارزها باعث شده که تعادل بودجه‌ای این کامیونداران از بین رفته و این کامیونداران برای بقای خودشون میبایست یا کرایه‌ها رو افزایش بدن یا اینکه ورشکستگی یا توقف فعالیت‌هاشون رو بپذیرن، که الان به هر حال این صدای اعتراضی بوده که در گذشته هم کم یا بیش بوده، اما خب حاکم میاد تلاش کرده به شکل فرزند مذاکره های کوچیک این بر اون بر در سطح خرد حل بکنه.
آقای علوی، حالا سوال به وجود میاد که پیامد اعتصاب کامیونداران برای خود کشور چه خواهد بود؟
این اعتصابات در شرایط فعلی بیشتر جنبه نمادین داره تا اینکه به شکل واقعی تأثیر بگذاره بر اقتصاد. اگر تداوم پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، طبیعیه که تأثیر میگذاره بر کل اقتصاد، برای اینکه کل اقتصاد ایران وابسته است به خدماتی که کامیونداران عرضه میکنن در بخش حمل و نقل جاده‌ای و میتونه اقتصاد رو تهدید بکنه به توقف. اما خب در صورت اینکه تداوم پیدا نکنه، ممکنه حاکمیت مجبور به مذاکره بشه که گویا الان تعهدات قولهایی دادن، ولی نباید تردید کرد که این قولها و تعهدات با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود تحققش، برای اینکه حاکمیت اون منابع لازم رو در اختیار نداره. یا باید کل خدمات و کالاها شناور بشه یا اینکه دولت باید منابع اختصاص بده برای حل مشکلات اینها. در هر دوی این راه حلها ما به حساب آینده روشنی نمیبینیم، مشکل باقی خواهد ماند.
اشاره داشتید اما میخوام به طور مشخص‌تر بدونم، آیا دولت میتونه در کوتاه مدت مشکل کامیونداران رو در ایران حل بکنه یا نه؟
دولت یا باید بپذیره این که نرخ کرایه خدمات کامیونداران به شکل شناور باشه. در این صورت اون دستاورد مهم، یا شاید بشه گفت تنها دستاورد اقتصادی دولت، زیر سوال میره. چرا؟ برای اینکه خب برای با شناور شدن نرخ کرایه ها این گرانی سرایت میکنه به سایر بخش های اقتصاد و نرخ تورم عمومی رو بالا میبره و دولت نمیخواد این اقدام، این اتفاق بیفته. اما در مقابل یا دولت میبایست راه حل دیگه ای رو انتخاب بکنه، یعنی اینکه فرضاً لوازم یدکی یا ملزومات کامیونداران رو به قیمت دولتی خودش در اختیار اونها بذاره. خب البته این هم شدنی نیست با توجه به کسر بودجه دولت، با توجه به اینکه دولت اساسا در اون صورت میباید دولتی بکنه این بخش ها رو، یا اینکه به نوعی سیطره دولت بر این بخش هم در واقع اعمال بشه. هر دوی این دو راه حل الان با مشکل جدی روبروست و اینم به این دلیل که خب اقتصاد ایران نه یک اقتصاد کاملا دولتیه نه کاملا خصوصیه و این از تبعات مشکلات ساختاریه که به هر حال کامیونداران میباید کالا رو به شکل به کالاها و خدمات رو به قیمت بازار بخرن، اما نرخ ها به قیمت دولتی یا به اصطلاح به حساب صنفشون تعیین میشه و این دارای ناسازگاری درونیه و نمیتونه در بلند مدت ادامه پیدا بکنه. کما اینکه الان هم صدای اعتراض کامیوندارها بلند شده به خاطر این ناسازگاری میان این دو متغیر اقتصادی.
گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو میشنیدید درباره تبعات اقتصادی اعتصاب کامیونداران در ایران. و اما خبرها رو پی میگیریم که گروهی از کارگران راهنه مشهد، سرخس، خوشاب و نیشابور روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود در مقابل ساختمان استانداری خراسان رضوی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری اینا، کارگران راه آهن مشهد که روز چهارشنبه نیز تجمع کرده بودند میگویند پرداخت مطالبات مزدی آنها چند ماه به تأخیر افتاده و در مورد بیمه تأمین اجتماعی دچار مشکل شدند. بر اساس این گزارش، کارگران راه آهن در روزهای اخیر در ارتباط با پرداخت نشدن مطالبات خود دست به اعتراض زده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم با اشاره به تجمع کارگران راه آهن در برابر فرمانداری های سرخس، خوشاب و نیشابور نوشت که 4 ماه دستمزد آنان پرداخت نشده. در ماه های اخیر پرداخت نشدن دستمزد کارگران به مدت طولانی تبدیل به یکی از مهمترین مشکلات آنها شده است و آنها در مقابل دست به اعتراض های صنفی زدند. شما شنونده رادیو فردا هستید.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در آخرین بخش گزارش بشنوید که آمریکا دستور اخراج کاردار و یک دیپلمات دیگر ونزوئلایی را از این کشور صادر کرد و به آنها 48 ساعت برای ترک خاک ایالات متحده مهلت داد. الهه روانشاد گزارش میده.
هدر نورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای تصمیم به اخراج 2 دیپلمات ونزوئلایی از این کشور را واکنش به اقدام ونزوئلا در اخراج کاردار و 1 دیپلمات آمریکایی توصیف کرد. پیش از این نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، دستور اخراج کاردار آمریکا و 1 دیپلمات دیگر را روز سه‌شنبه صادر کرده بود که واکنش او به شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه این کشور بود و دستور داد که 2 دیپلمات آمریکایی خاک ونزوئلا را ترک کنند. تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا به دنبال پیروزی نیکولاس مادورو در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه انجام شد. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای آمریکای لاتین به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا اعتراض کرده و گفتند که در این انتخابات استانداردهای دموکراتیک رعایت نشده است. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه واکنش منفی گسترده بین‌المللی را به دنبال داشت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در 1 فرمان اجرایی تحریم‌های تازه‌ای را علیه ونزوئلا اعلام کرد. به دنبال آن، ونزوئلا روز سه‌شنبه به تاد رابینسون، کاردار سفارت آمریکا، بلند پایه‌ترین دیپلمات این کشور در کاراکاس و معاونش برایان ناراجو 48 ساعت فرصت داد تا خاک ونزوئلا را ترک کنند. به دنبال اعتراض آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای مهم آمریکای لاتین به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، کمیسیون انتخابات این کشور اعلام کرد که نیکولاس مادورو 55 ساله با پیروزی در انتخابات روز یکشنبه برای 1 دوره 6 ساله دیگر در مقام ریاست جمهوری ونزوئلا باقی خواهد ماند. منتقدان میگویند انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا با تقلب همراه بوده و نامزدهای 2 گروه مخالف اصلی اجازه حضور در انتخابات را نیافتند. این در حالی است که هنری فالکون، رقیب اصلی نیکولاس مادورو، نیز در این انتخابات نتیجه آن را نپذیرفته است. آمریکا هم اعلام کرده که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا را به رسمیت نمی‌شناسد. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در توییتی نوشت که انتخابات ساختگی چیزی را تغییر نمی‌دهد. مردم ونزوئلا باید خود امور کشور را به دست بگیرند.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.